با بخش سوم برنامه خواه. زین قند پارسی تقدیم به شما گرامی می شد.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود. زین قند پارسی
به نام مهربانترین مهربانان، خدای عزوجل که هرچه هست از اوست. سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو. افتخار داریم با برنامه تحت عنوان زین قند پارسی دقایقی از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما باشیم. بنده فرزان خانجانی افشار هستم، موژیکاشناس برنامه زین قند پارسی. همچون برنامه گذشته افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و بسیار گرانقدر رو دارم، جناب آقای دکتر طهمورث ساجدی و جناب آقای دکتر سعید فیروزآبادی. دشت هایی چه فراخ، کوه هایی چه بلند، در گلستان چه بوی علفی می آمد. من در این آبادی پی چیزی می گشتم، پی خوابی شاید، پی نوری، ریگی، لبخندی. پشت تبریزی ها قفلت پاکی بود که صدایم می زد. پای نیزاری ماندم، باد می آمد، گوش دادم، چه کسی با من حرف می زد؟ سوسماری لغزید، راه افتادم، یونجزاری سر راه، بعد جالیز خیار، بوته های گل رنگ و فراموشی خاک. جناب دکتر ساجدی عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون، بسیار خوش آمدید به برنامه زین قند پارسی.
منم سلام عرض میکنم به نام خدا، انشالله که این دفعه هم برنامه خوبی داشته باشیم.
انشالله با حضور از تالی و آقای دکتر فیروزآبادی حتما هم گونه خواهد بود. آقای دکتر فیروزآبادی خدمت شما سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
سپاسگزارم. جناب دکتر ساجدی عزیز، در جلسه گذشته و در پایان بحثمون بنده اشاره کردم به این که اگر بخوایم در این سیر تطور و حرکت و رویکرد در شعر معاصر ایران میتونیم در واقع مراحل مختلفی رو طبقه بندی بکنیم. یکی رویکرد، مثلا رویکرد دگردیسی در شعر معاصر ایران هست که در دوره مشروطه اتفاق میفته، یعنی بحث انتقاد به ادبیات بومی که بسیار اتفاق من فکر میکنم نامبارک و خطا و اشتباهی بود که در اون روزگار اتفاق افتاد. یعنی اینکه تصور شد که آقا ادبیات ما، شعر ما چرا مثل شعر بیگانه نیست؟ این سوال مطرح شد در اون روزگار. مرحله دوم آغاز کوشش برای تحول در عناصر شعر و ادب فارسی است که باز این در آغاز شعر مشروطه اتفاق میفته، به طوری که اینها تلاش کردن شعر و ادبیات ما با شعر و ادبیات اروپا همسو بشه، همگام بشه. مرحله سوم هم مثلا مرحله تقلید سیستمی است از شعر اروپایی که به میرزاده عشقی میتونیم اشاره بکنیم، به لاهوتی میتونیم اشاره بکنیم، به نیما میتونیم اشاره بکنیم. از اینجا با هم آغاز میکنیم در این جلسه جناب دکتر ساجدی عزیز.
بله، خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که ما همچنان اوایل قرن در واقع بیستم هستیم دیگه، درسته؟ داریم از این مشروطه خارج میشیم در هر حال. خب کاوره که آقای دکتر فیروزآبادی گفتن کمک خوبی به فارسی، فارسی نویسی ما، فارسی فکر کردن ما، این کمک خوبی بود. حتی ادباب رام در جلد چهارم تاریخ ادبی خودش از این به نیکی یاد میکنه، چون ما همچین چیزی نداشتیم. اما یه مسئله هم بود که بایستی اونم حلش میکردیم، اون مسئله دستور زبان فارسی بود. ما دستور زبان فارسی نداشتیم، ما نحو عربی رو تدریس میکردیم و در دارالفنون این کار رو انجام میدادیم. خب این یه کار شخصی بود، یعنی دولت نبود این کار رو انجام بده. ببینید اگه بخواد خصوصی بشه بعضی چیزا، یا مثلا یه فردی گروهی جمع بشه یه کاری بکنن، چقدر مثمر ثمر واقع میشه به جای اینکه دولت بیاد. ای مرحوم مخبر السلطنه رفته بود آلمان، دیده بود یه آلمانی وارموند دستور زبان فارسی رو نوشته، میاد تهران این مدرسه، همین خیامون لاله‌زار داشت به نام علمیه. علمیه اون خیلی معروف بود به خاطر اینکه بعد از دارالفنون که دیپلم میداد، علمیه هم دیپلم میداد و دیگه ما نداشتیم تا اینکه بعدن بیرجند صاحب یک مدرسه شد که اون هم دیپلم میداد. دیپلم خیلی مهم بود. منظور چیه؟ اون کلاس دوازدهمی که شما اگه با اون برید فرانسه میتونید لیسانس بخونید، ما اینو نداشتیم. فرانسه اگه میداد به اتحاد و اتفاق میداد، اتحاد الیانس فرانسیز مال یهودی ها برای اونا میداد، ولی به ما نمیداد اینا رو. در هر حال البته سند داریم اینجا. ما دستور زبان فارسی که نداشتیم، به مرحوم غریب که جز معلماش بود، آلمانی هم میدونست اتفاقا، بهش میگه آقا از روی این یه دستور زبان فارسی بنویس، و ایشون شروع میکنه به نوشتن دستور. پس ما دستور زبان فارسی هم نداریم. پس وقتی میخواییم بنویسیم نثر عامیانه رو بنویسیم بیاریم توی متون رسمی ما، این یک هنرمندی نمیخواد، یک هنر نمیخواد. در صورتی که اون چیزی که جمالزاده نوشته و تحت عنوان یکی بود یکی نبود وقتی تهران رسید، ما 21 میلادی هستیم و تهران خیابون ناصریه رسید، کتاب فروشی خلخالی که فروشنده کتاب بود آتیش زدن مردم، گفتن این عامیانه حرف میزنه. خب ما مشکلاتمون اینجوری بود که از اونجا بگید. اما ایران مظلوم واقع شده، کلن مظلوم واقع شده، دو تا جنگ رو بی خود تحمل کرده. ما مگه بی طرفیمون اعلام نکردیم؟ اونا حمله کردن. معلوس به قول گوبینه مثل سنگ خارا سر جای خودشه، طرف دشمن چشم نداره ببینه و در نتیجه انواع موانع رو ایجاد میکنه. موانع ما یکی دوتا نیست که ما بخواییم بگیم. در نتیجه ما فارسیمون خوب شد، توانمندی خودشو نشون داده، اما یه مشکل داریم. چی میخواییم بگیم در این کتاب، در این نوشته، که اون خارجی میخونه بگه بابا یه چیز نوعی دارم میخونم؟ ببین مضامین پیدا کردن بعد اونو خوب ارائه کردن یک هنره. ما هنره رمان نویسی، مقاله نویسی، کتاب نویسی رو باید هر روزم که هنوزه یاد بگیریم.
بسیار خوب، سپاسگزارم جناب دکتر فیروزآبادی.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که این نگاهی که آقای دکتر به سیر تحول و تطور در واقع زبان فارسی داشتن بسیار جای بحث و گفتگو هم داره، یعنی یک ریزنگری هایی داره و یک نکته های دقیقی داره که میشه شاید در موردش تأملات بیشتری هم کرد. توی برنامه قبلی ما یه صحبتی کردیم که اروپایی ها 300 سال در واقع اومدن کار فلسفی کردن، فکری کردن، دوره های ادبی داشتن، رمانتیک و کلاسیک و الی آخر، تا بیان جلو تا برسن به اون چیزی که شاید امروز یا تو قرن بیستم داشتن. اتفاقا من انتقادم به اینه که اینا داشتن این دوره ها رو، تردیدی درش نیست، اما واقعا قرن بیستم قرن پر آشوبی بوده که به واقع هیچ مکتب ادبی مشخصی نتونسته کاملا مسلط شه. اگر اکسپرسیونیستا در اون آغاز اومدن، جنگ بوده، شرایط جنگ جهانی اول بوده، اون بازتاب جنگ در آثارشون بوده. اگر دادایستا اومدن توی دوره خاص برای شرایط خیلی خاص اومده. اگر ادبیات، حتی مثلا من ادبیات آلمانی، خب چون رشته من هست بیشتر میشناسم، مثلا میشه ادبیات بعد از جنگ آلمان، یا مثلا تو دهه 90 میگن ادبیات دیوار، ادبیات دیوار برلین، امروز میگن ادبیات نوستالژیک به نسبت اون ادبیات آلمان شرقی که وجود داشت، یا ادبیات مهاجرت که امروز خیلی در موردش صحبت میشه. عرض من اینجاست که اصلا فرصت نفس کشیدن قرن 20 به هیچ ملتی نداد به دلیل دو جنگ بزرگ جهانی و به اضافه اینکه پیدایش حکومت‌ها و ایدئولوژی‌هایی که البته ریشه در قرن 19 هم داشتن.
بله.
یعنی مارکس در 1850 مثلا کتاب خودش کاپیتال رو به فرض مثلا منتشر کرده است، یا اندیشه های دیگر، همه ما رو اون دوره است. اما چه فاشیسم، چه کمونیسم، چه سایر ایدئولوژی هایی که باعث این جنگ ها شدن، زمینه این جنگ ها رو فراهم کردن، به این ترتیب بود. ما هم در این بهبهه دائما درگیر بودیم، بدیهی هم بود، چون میخواستیم نگاه به غرب داشتیم، متاسفانه خوشبختانه هر اسمی براش بذارید، نگاه به غرب داشتیم، ریشه در شرق، نگاه به غرب رو داشتیم. سعی کردیم که ابتدا از مزامین تقلید بکنیم، بعد برسیم به فرم، اونچه که درباره نیما خواسته اتفاق میفته.
بله.
و حتی بعدن هر دوتا رو با هم در واقع ترکیب کردیم، ولی هیچ عنصری از عنصر گذشته خودم رو باش به همراه.
درود بر شما، به نکته بسیار قابل تأمل اشاره کردین، در خدمتتون خواهم بود. فیروزآبادی به نکات بسیار حائز اهمیت و قابل تأملی اشاره کردن در قرن بیستم، قرنی بسیار پرتنش برای بشریت. عرض کنم که واقعیت ماجرا اینجاست که ما در دوره مصرفگرایی داریم زندگی میکنیم. این یکی از معضلاتی است که باز در دنیای فعلی باش مواجه هستیم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ما الگوبرداری غلط که خیلی از ابتدای قرن بیستم انجام دادیم، یکیش هم نوع ژورنالیسم یا روزنامه نگاری بوده. اما همیشه تا اون قرن، تا اواخر جنگ دوم، وقتی اروپا میگفتیم، نگاه ما به فرانسه بود. بعد از این ایام این عوض شد، نگاه ما شد آمریکا، فاتح جنگ دوم.
بعد پیش از اون انگلستان دیگه آقای دکتر.
انگلستان این اهمیتی که برای فرانسه قائل بودن به اون شکل نداشت. ما ترجمه های خوبی از انگلیسی هم داشتیم اتفاقا و ذکرم شده، ولی که همه چیز ما شده و تقریبا ادبیات ما، زبان ها، همه چیز سبک فرانسوی پیدا کرد. مادم، مسیو، مادمازل، حرفایی که می زدیم، مرسی. ولی که بعد از جنگ دوم این عوض شد. ببین همش داریم تقلید میکنیم، ولی چاره نبود. یه چیزی هم هست، شما میخواید در دنیا حرف بزنید، فارسی که نمیتونید حرف بزنید، دنیا داره یا انگلیسی حرف میزنه یا فرانسه حرف میزنه یا آلمانی حرف میزنه، پس باید به اون زبانها توجه بکنیم. اهمیت زبانهای بیگانه اینجا مشخص میشه، درسته؟ در صورتی که زبانهای بیگانه رو ما از اواخر قرن 19 داریم در همین نزدیکی دارالفنون درس میدیم، مدرسه زبان خارجی ما داشتیم، درس میدادیم اینو، توجه دارید؟ ولی اهمیتش نمیدونستیم. حالا اونا میاد مثلا، طرف میاد چیکار میکنه؟ میاد مرکز ایران شناسی درست میکنه، تا دکتراش هم میده، ولی ما مدرسش هم نتونستیم تا آخر به اتمام برسونیم. در نتیجه وقتی تقلید بشه، اصالت توش نباشه، پایدار نمیمونه. هر وقت شما دیدید که ایرانی یه چیزی از مال همینجا رو گرفت، چسبون به اون چیزی که میخواد بگیره، این میمونه. و ما این مثالا رو از گفته های گوبینو و سایر سیاحانی که به ایران اومدن دیدن داریم. اما الان که ما داریم حرف میزنیم و ادبیات خودمون رو مال قرن 20 میخوایم معرفی بکنیم، بگیم چرا مشکلاتش چی هستش، میبینیم که دنیا ادبیاتش عقب گرد زده. ما دیگه مکتب ادبی نداریم. خیلی وقت میبخشید، ما خیلی وقت در ادبیات خودمون قرن 20 فرانسه بعد از اگزیستانسیالیسم که حشو بود، بی خود بود، از فلسفه وارد ادبیات شده بود.
بله.
یه چیز شغیلی ارائه میکرد. چند نفر نویسنده داشتیم مگه؟ سارت بود و سیمون دو بوار بود و اینا بودن، زیاد نبودن. مگه دیوغاس بود، زیاد نبودن که اینا. بعد جازد، چرا، چه چیزی مکتب های ادبی به ادبیات به اون شکل کشت؟ یکی سنت بود که داشت ادامه پیدا میکرد، یکی هم ورود تلویزیون.
بله جناب دکتر فیروزآبادی عزیز، عرض کنم که وقتی گذشته رو ارزیابی میکنیم و مورد تحلیل قرار میدیم، به یک تفاوت کلی میرسیم در قیاس با ادبیات معاصر ایران و اروپا. اینکه اروپایی‌ها دکتر این مجال رو داشتن در گذشته با توجه به امکاناتی که تکنولوژی در اختیارشون گذاشته بود و سلطه‌ای که بر سراسر دنیا داشتن، با فرهنگ‌های اقوام بیگانه آشنا بشن. ما یک نگاه بورژوازی داریم و خورده بورژوازی داریم که این میاد در رمان نویسی تجلی پیدا میکنه آقای دکتر. حالا باز عرض من اینه که ما بدون اینکه این سیر رو داشته باشیم، بدون اینکه این شناخت رو داشته باشیم، به تقلید از رمان نویسی و بدون آگاهی از این پیشینه آقای دکتر ساجدی عزیز، میایم رمان نویسی رو در ایران میخوایم باب بکنیم و آغاز بکنیم. این یکی دیگه از معضلاتی است که من فکر میکنم که ادبیات و شعر مشروطه با اون به شدت دست و پنجه نرم میکرد و مواجه بود آقای دکتر فیروزآبادی عزیز.
جناب آقای افشار، من فکر میکنم که در واقع تو این 100 سال اخیر بخصوص دوره مشروطه جای خودشو داره، اما در این 100 سال اخیر حتی نویسندگان مطرح ما، بلی، میتونم با شجاعت اینجا نام ببرم حتی از خیلی از اونها، اغلب مترجمانی قوی بودند که شناخت. اگر ما صحبت از ناتورالیسم در ادبیات ایران میکنیم، صادق چوبک رو داریم که مترجم زولاست. اگر از آل احمد و نصر آل احمد صحبت میکنیم، آل احمدی رو داریم که از خودش میگه، اعتراف خودشه، کسی نمیخواد بگه. از ژید تاثیر مضمونی گرفته، از لوی فردیناند سلین نصرش رو گرفته، یعنی همون آرگو رو می نویسه. اگر شما خود نیما رو هم که دارید، نیما هم تأثیر شاگرد مدرسه سن لوئیس در تهران، او کسیست که سمبولیسم رو می شناسه، او کسیست که به دنبالش رفته و هر گوشش رو که نگاه می کنید به نوعی بوده. اما می خوام بگم این برخوردم برخورد بدی نبوده. اینو دلیل بر این نگیریم که آقا حتما کپی کردن یا از روی دست دیگران نوشتن بد بوده، چرا که خب آثار صادق چوبک هم ماندگاره در
لازمه
ماست، یعنی الگو بگیریم ازشون. حالا من میخوام اگر شما اجازه بدید میخوام وارد یه مضمون جدیدتر بشم. چقدر از نویسندگان معاصر ما مترجمان خوبی هم هستن، چقدر با ادبیات جهان آشنایی دارن، چون وقت میخواین ادعای ادبیات جهانی بکنید، به نظر میرسد اون کسانی که اون توان رو داشته باشن، اون ترجمه رو انجام بدن، دستی در قلم و نویسندگی هم داشته باشن، به مراتب کمتر.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. همراهان گرامی، وقتتون بخیر. خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه شنونده برنامه زینقند پارسی هستید. موضوع ما در این برنامه به اصطلاح بحث موانع جهانی شدن شعر و ادبیات معاصر ایران هست. جناب دکتر ساجدی عزیز، من به بحث بورژوازی و خورده بورژوازی اشاره کردم که اینها به هر حال یک طیف خاصی هستند، یک قشر خاصی هستند، با توجه به امکاناتی که در اختیار دارن به سراسر جهان سفر میکنن و با بهره گیری از اندیشه خودشون و تفکرات خودشون رمان نویسی رو باب میکنن، آغاز میکنن این رو. باز میخوام برسم به اینجا که ما این پیش زمینه ها رو نداریم آقای دکتر، و همونطور که آقای دکتر فیروزآبادی اشاره فرمودن، البته اتفاق بدی نیست. همه جهان، نه فقط ایران، آقای دکتر، ما تحت تاثیر همدیگه هستیم، اشکال نداره از همدیگه الهام بگیریم، ولی اینکه ما وقتی این پیش زمینه ها رو نداریم و در یک پروسه زمانی کوتاه بدون آگاهی از ظرایف و دقایق میخوایم به هم شرکتی دست بزنیم.
بله، عرضم به حضور شما که بورژوازی مال فرانسویاست که بعد از انقلاب، اون دوری که انقلابی تداوم پیدا کرد، اینم جای خودش رو پیدا کرد کم کم. خیلی مخالف هم داشت اتفاقا، چون سلطنت احیا میشه دیگه، دوباره سلطنتی میشه، دوباره ما ناپلئون سوم رو داریم، تا اینکه در 1870 تا تاریخ ادبیات هم دچار تحول میشه با واژگانی مثل همین بورژوا که یه طیف نویسنده پیدا میشه که ما در فرانسه بهش میگیم گوش یعنی چپ، در مقابل دوغا راست که این سلطنت طلب کاتولیکه، یعنی این دو مقطع رو داره. اما ما این نمیتونیم برای ما بیاریم اینو بگیم، ما اون نوع رژیمی رو که داشتیم با ناصرالدین شاه که منجر به اون قتل شد و بعد ادامه پیدا کرد، قاجاری همینجوری اومدن بالا، ما فقط داریم آشنا میشیم چه خبره، چه جوریه، چی میگذره. گاهی هم مینویسیم یه چیزایی، گاهی هم خبر میارن. فرض کنید شما اصلا شاید باورتون نشه یا عالم اخبار اروپا مال معیرالممالک، خانواده معیرالممالک، یک مقدار مال ظل السلطانه که میرفت مونته کارلو، هر کی یه نوع خبر می آورد. تا اونجایی که من یادمه سارا برنار در ایران با معیرالممالک معرفی شد، اکتریس معروفی که روی سن میرفت. اما یه اتفاقی افتاد در روسیه اون وقت و حکومت انقلابی شد و این نوع خشنی از انقلاب بود که تا اون وقت دنیا به خودش ندیده بود. در نتیجه ما با الفاظ و نوع صحبت و کتاب متفاوتی روبرو شدیم. در 1921 حزب کمونیست تأسیس شد. 1921 خیلی عجیبه، مال فرانسه هم 1921. فرانسه کجا، ایران کجا؟ ما این فرد کمونیست خودش نیست، اقتداری نداره، ولی مال فرانسه اقتدار داره. ژید، مالرو، نیزان، شما نگاه کنید آراگون، شما نگاه کنید برجسته اونایی که بزرگن. فرانسه تمدن خودشو داره، همه چیز خودشو داره، حالا یه چیز وارداتی هم داره میگه.
علتش چی هست آقای دکتر؟ هم پیش زمینه های فکریست دیگه.
بله، پیش زمینه های فکریست اصلا یکیش اینه، یکی همی که آداب و رسوم اونجا باید بخوره بهش. ما وقتی اینو میگیم ببینید آداب و رسوم حرف اولو میزنه. دعوای استالین با ماو چی بود؟ اون گفت کارگر، تو کارگر نداری. به ماو گفت تو کارگر نداری که، تو کشاورز داری، تو نمیتونی انقلاب بکنی که. این خندش گیره، گفت راست میگی. خب ماو ببین کجا رسید، روسا کجا رسیدن، این وضعیت شما. کشور همسایه هندوستان رو نگاه کنید، 1,300,000,000. شما باید اول ببینید اون محیط اینو میپذیره یا نه. ما سر این بحث داریم. ببینید اینایی که ما از غرب گرفتیم ناقص گرفتیم. ما میگم، من الان گفتم، هر روزم گفتم، بازم میگم، ما باید صناعت ادبی رو یاد بگیریم. شما الان شما میدیم معرف ویرجینیا وولف انگلیسی در ایران صادق هدایته، اصلا تعریف میکرد ازش، مینوشت، میگفت، ولی که به اینجا میخوره.
بله آقای دکتر، به نکته بسیار ظریفی اشاره کردیم. ما همین شناخت از غرب که شناخت ناقصی هم است آقای دکتر، گذشته از پیش زمینه‌ای که نداریم، گذشته از بلوغی که بهش نرسیدیم. ما در اون دوره آقای دکتر فیروزآبادی بحث ترجمه آزاد رو داریم، یک ترجمه کاملا ناقص از متون ادبی اروپا. در خدمتتون هستیم آقای فیروزآبادی.
بله، این موج ترجمه‌ای که شما اون زمان می‌فرمایید، بله دقیقاً وجود داشته. حتی مثلا در میدونید نوع نرمترش که در واقع اتفاق افتاد اینجا، اون مجله دنیا و بزرگ علوی و همه ماجراهایی بود که توش وجود داشت. علوی میگه من اصلا خیلی نمیدونستم چه خبره. اون مجله دنیا رو که بر اساس لوموند فرانسوی در می آوردن اونجا، ایشون توش مقاله هایی به اسم فریدون ناخدا می نوشت و ترجمه هایی از شتفان سویگ اونجا انجام می داد. یه نمونه خیلی بارز از این ناپختگی سیاسی و کاریز که وجود داشته. این پایه‌گذار این جریان فکری در ایران بود. نویسنده هایی داشتیم که کار ترجمه رو انجام می داد، اما هیچ کدوم اینها نه زبان تحصیل کرده بودن به درستی، نه دانش ادبیات خیلی خاصی رو داشتن. خیلی از مترجمای ما خیلی بارزش در صدر مشروطه، در همون 1285 که کار شیلر رو پدر پروین اعتصامی، یوسف اعتصامی ترجمهش میکنه
و اصلا سامول بولک،
بله، و جدا از اون کارهای ویکتور هوگو هم ترجمه کرده مشهوره. او با هدف در واقع روحیه ایجاد روحیه انقلابی اون نمایشنامه رو ترجمهش میکنه. مسلمه کیفیت این ترجمه ها خوب نیست. حتی میخوام یه نکته دیگر اشاره بکنم که آقای دکتر گفتن بحث از بورژوازی شد. ما در قرن بیستم در ادبیات غرب هم شما یک تلون میبینید، یعنی آدم ها تا زمانی که در واقع اون مدینه فاضله خودشون در شوروی ندیدن یک تیپن، وقتی میرن میبینن تیپ دیگری میشن. نمونه هاش خیلی بارزه، شما جید رو دارید، خیلی کسای دیگر رو دارید، حتی سلین خیلی نمونه بارزه، اصلا میچرخه فاشیست میشه، یعنی برعکس ماجرا اتفاق میفته در موردش. ما تو ایران هم داریم همون تیپ آدم رو داریم که یه تغییر و چرخش داره ولی پخته نیست، در واقع به دلیل اینکه اون سبقه رو نداره و به دلیل اینکه نتونسته در واقع اون زمینه ها رو فراهم کنه.
درود بر شما، بسیار متشکرم. آقای دکتر ساجدی، جمع‌بندی بفرمایید از آغاز صحبت. بله.
خب ما قرن بیستم کلن حوادث زیادی رو شاهد بودیم. ملوث خوب تونستیم خودمونو از دو جنگ خارج بکنیم، با غرب تماس داشته باشیم، ترجمه هم داشته باشیم. شما میگید آزاد، اون هم درسته، آزاد داشتیم، الان ترجمه های ما خیلی خوب شده ولی اون استفاده رو نمی کنیم. اون آزاد بیشتر استفاده می کردیم. الان وسایل ارتباط جمعی یه جوری شده که مردم کتاب کمتر می خونن، تلویزیون بیشتر نگاه می کنن. من فرصت نکردم در مورد اقتباس های ادبی که آمریکا بعد از جنگ دوم و انگلستان انجام داد، حتی فرانسه، تا چهره خودشونو در دنیا بهتر نشون بدن که چی بودند، این صحبتو بکنم. ولی که چون صحبت ترجمه آزاد شد، الان هم هستین، ما اینو متاسفانه داریم، ولی ادبیات تلویزیون داره میخوره، سینما نه، تلویزیون داره میخوره، تلفیلم داره میخوره، توجه دارید؟ خب این پدیده جدیدی، باید در فکر این باشیم. شما فکر کنید اگه ما سریال های خوبی درست بکنیم که بعضی از کشورها استقبال میکنن، سریال گفتم و فیلم نه، توجه دارید؟ که تداوم داشته باشه، به آداب رسوم اونا بخوره، به ما میخوره، ایش به اونا هم بخوره، فکر نمی کنید ما موفق میشیم؟ انشالله اینو
پیرامونی صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. از شما همراهان گرامی هم تشکر میکنم از اینکه تا پایان برنامه زینقند پارسی با ما همراه و همدل بودید. تا مجالی دوباره همگی شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. حق یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم با بخش شبانگاهی. تا ساعت 6 بامداد ما رو همراهی بفرمایید. Thank you. خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. در ادامه برنامه‌های